رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام های گرم بامدادی از استودی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من عبدالقیوم قیومزادم، سخنگوی برنامه صبحگاهی. حالا در دوشنبه ساعت 8 بامداد است.
درود به شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم، سخنگوی دیگر این برنامه در استودی رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 4 صبح است.
امروز پنجشنبه 27 نوامبر سال 2008 میلادی و طبق معمول برنامه را با آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان سر میکنیم.
بر اثر سلسله حمله ها در ممبای هندوستان تقریبا 80 نفر کشته و زیاده از 200 نفر زخمی شده اند. افراد مسلح با سلاح اوتوماتی و نارنجک ها به مهمانسراها، بیمارستان و پایگاه های راه آهن حمله کردند. پلیس با آنها درگیر بوده، میگوید گروهی از مسلحان در دو مهمانسرای مشهور و یک بیمارستان افرادی را گرفتار گرفته است. 4 مسلح در درگیری ها کشته و 9 گمانبر شده بازداشت شده اند. همچنین 11 کارمند پلیس به هلاکت رسیده اند. یک گروه نچندان شناخته شده دیکان مجاهدین مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. شاهدان عینی میگویند مسلحان شهروندان بریتانیا و آمریکا را هدف میگیرند.
وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس میگوید تصمیم افتتاح نمایندگی دیپلماتیک ایالات متحده در ایران به اختیار حکومت نو آمریکا تحت ریاست پرزیدنت تازه انتخاب باراک اوباما واگذار خواهد شد. وی افزود پرزیدنت بوش اصولاً به چنین اقدام آماده بود، اما فرصت عمل با اوج جنگ میان روسیه و گرجستان در ماه آوگوست روز آمد. ایالات متحده روابط دیپلماتیکش با ایران را زمان بحران گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در سالهای 1979-1981 قطع کرد. دانشجویان ایرانی 52 کارمند سفارت را 444 روز در اسارت خود نگاه داشتند. اولین بار در 3 سال اخیر آمریکا به فکر باز کردن نمایندگی خود در تهران افتاد.
طبق خبر دیگر، وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس گفته است کشورش با عضویت گرجستان و اوکراین در پیمان اتلانتیک شمالی پایفشاری نخواهد کرد. این اظهارات در حالی صدا می‌دهد که وزیران ناتو هفته آینده در بروسل ملاقات می‌کنند. رئیس افزود کمیسیون‌های دو جانبه ناتو با گرجستان و اوکراین نهادهایی هستند که می‌توانند روابط بین همه را تحکیم دهند. بنابراین گفت رئیس، ضرورت برای بررسی طرح عضویت دو کشور در پیمان در مرحله حاضر وجود ندارد. ناتو در ماه اپریل تصمیم گیری این مسئله را تا نشست ماه دکبر در بروسل موقوف گذاشته بود.
امروز رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با سفر دو روزه وارد ایران می شود. انتظار می رود وی با پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد، وزیر دفاع ایران مصطفی محمد نجار، وزیر امور خارجه منوچهر متکی و وزیر انرژی پرویز فتاح دیدار و گفتشنید داشته باشد. گفته می شود در این نشست ها مسئله های همکاری وسیع‌تر میان تاجیکستان و ایران مورد بررسی قرار می گیرند. خبرگزاری ها می گویند رحمان را در این سفر هیئت بزرگی از مقامات دولت و تاجران و صاحبکاران همراهی می کنند. در سالهای آخر همکاری های بین ایران و تاجیکستان رو به افزایش بوده. در بنیاد نخب استقلال و نیروگاه برق آبی سنگتودادو سرمایه، فناوری و نیروی کار ایران استفاده می شوند.
امروز در کابل در ملاقات رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و دبیرکل پیمان اتلانتیکی شمالی یابدی هوبس خیفر، وضع امنیتی افغانستان و دورنمای جنگ ضد تروریسم در این کشور بررسی خواهند شد. سفر خیفر به کابل بدون اعلان پیشکی صورت میگیرد و هم در حالی که یک هیئت با نفوذ از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تلاش دارد با وضع کشور از نزدیک آشنا گردد. کرزی به خبرنگاران گفت در دیداری او با خیفر همچنین کمک بین المللی به تعلیم و تربیت نیروهای امنیتی افغانستان نیز بحث خواهد شد. ناتو با نیروهای ائتلافی عبارت از 51,000 سرباز در افغانستان رهبری میکند که با آشوب افزاینده طالبان روبرو میباشند.
دادستانی کلی روسیه در پاسخ به درخواست رئیس بنیاد دفاع از آشکار بیانی الکسی سیمونوف و رئیس پنسنتر روسیه اندری بیتوف گفته است روز 11 ایولی سال 2001 دادستانی روسیه به درخواست مقامات تاجیکستان درباره حبس و استرداد ژورنالیست و سیاستمدار سردبیر چراغ روز و رئیس جنبش وطندار دادجان اتاولا پاسخ رد داده است. در حال حاضر هیچ گونه درخواست نوی مقامات تاجیکستان به مسکو نرسیده است و به وزارت امور مامور داخلی روسیه سپاره شده است که به هیچ گونه عملیات جستجو و بازداشت جناب عطاءالله در حدود روسیه اجازه داده نشود. قبلا خبر رسیده بود که مقامات تاجیکستان در پی بازداشت و استرداد جناب عطاءالله به وطنش می باشند. 22 سپتامبر سال 2008 دادستانی کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت به مقابل عطاءالله پرونده جنایی باز شده، به زودی او بازداشت و به تاجیکستان انتقال داده می شود. این اعلامیه و خبری سفر هیئت ویژه به مسکو سبب گشتند که جناب عطاءالله به آلمان و از آن به فرانسه هجرت کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گلشنی آخرین خبرها را شنیدیم در بامداد روز پنجشنبه 27 نوامبر سال 2008 میلادی. برای تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از این رویدادها می توانید به سامانه اینترنتی ما www.azadi.tj یا azadi.org رجوع کنید. اما در این برنامه شما را من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. خب عبدالقیوم عزیز، چی میشود اگر پیش از اعلان مطالب بعدی برنامه نگاه کنیم به وضع آب و هوای کشور؟
بله، آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان هوای جمهوری را به بارش پیش بینی می کند. حرارت در دوشنبه پایتخت کشور 20 درجه، در نواحی تابع مرکز 17، در خوجند مرکز ولایت ساخت 14، قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان 19 و در خورغ مرکز معموری استان بدخشان 5 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. وضع آب و هوا و پیشبینی آن برای امروز پنجشنبه 27 نوامبر برای من روشن شد. خوب، باز هم مبارک میگویم لحظه های نزدیک آمدن روز نو و صبح باصفای آن را و می رویم به بخش گزارش و تحلیل ها در برنامه بامدادی رادیو آزادی، شروع با نامگوی مطالب اساسی آن.
رأی پارلمان یا نظرخواهی عمومی، مشکلات طرح خروج آمریکا از عراق.
در آن سوی برنامه‌های باراک اوباما، تأسیس شورای مصلحت احیای اقتصادیات در آمریکا.
ده کس به یک کس، رتکوب شهروندان تاجیکستان در قلمرو چین.
شنونده ارجمند، برنامه را پس از یک پرچه موسیقی ادامه می دهیم.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. پارلمان عراق امروز قرار است مناسبت خود را با پیمان امنیتی عراق و آمریکا معین کند. این سند تعیین کننده مهلت و زمینه های حقوقی حضور حربی آمریکا در عراق می باشد.
اصلا هنوز دیروز می بایست رای وکیلان پارلمان عراق روشن می شد، اما پس از یک بحث کوتاه وکیلان مجلس آوازدهی را به امروز گذاشتند. سخنگوی پارلمان عراق محمود المشهدانی افزار را این گونه شرح داد.
ان الجو العام يسير الى الاتفاق حتما وقد
جناب مشهدانی میگوید حال و هوای عمومی بیانگر پشتیبانی از قرارداد است. تنها یک نکته باقی مانده است که باید بررسی شود و برای این فرصتی بیشتر ضرور است. برای این جلسه تا ساعت 10 صبح پنجشنبه موقوف گذاشته شد.
الى يوم غد الخميس الساعه 10 صباحا.
محمود المشهدانی سخنگوی پارلمان عراق. اما در این بند پیشنهادهای نوی به میان آمد و معلوم نیست امروز آیا پارلمان عراق این مسئله را حل خواهد کرد یا نه.
بله، پیشنهاد اساسی این است که مسئله مهلت حضور نیروهای آمریکا در عراق و مقام حقوقی آنها باید نه در پارلمان بلکه در یک رفرندوم یا نظرخواهی عمومی حل شود. این پیشنهاد از طرف مذاکره کننده ارشد عراق و مشاور امنیت ملی این کشور موافق الربایی به میان گذاشته شد.
کارشناسان میگویند به احتمال زیاد این یک تلاش است برای باز هم کمتر کردن مهلت حضور حربی آمریکا در عراق. عضو دیگر پارلمان نماینده ائتلاف حاکم شیعه ها رضا جواد تقی گفته است مسئله به همه ملت عراق دخل دارد و باید در رفرندوم حل شود و اگر مردم آن را رد کرد باید از نو گفتشونید صورت گرفته به متن تغییر و اضافه ها وارد کرده شود.
و در حالی که مشاور امنیت ملی عراق موافق الربایی گفته است روز نظرخواهی عمومی نیز پیشنهاد شده و آن 30 ایول سال آینده است، وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس میگوید پیشنهاد رفرندوم در سال آینده اجرای این سازشنامه را به تاخیر نخواهد گذاشت.
نکات اساسی این سازشنامه چیست و بحث در پارلمان عراق چگونه جریان گرفته، طرفداری از قرارداد و مخالفت به آن از کجا می آیند، از کارمند رادیوی آزادی اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
آخر سال روان وکالت سازمان ملل متحد به پایان می رسد و معاهده امنیتی ایالات متحده آمریکا و عراق امکان می دهد که 150 هزار سرباز آمریکایی تا آخر سال 2011 در عراق مستقر باشند. سازش مذکور بعد 8 ماه مذاکرات واشنگتن و بغداد به دست آمده است و بر پایه آن عراقی ها بیشتر از خواستهشان را کسب می کنند. بر پایه سازش سربازان آمریکایی تا 30 ایون سال 2011 از شهرها و تا 1 ینور سال 2012 از خاک عراق کاملا بیرون می شوند. همچنان طبق این معاهده عراقی ها امکان می یابند فعالیت های نظامیان ایالات متحده آمریکا را نظارت کنند. فعلا سربازان آمریکایی در قلمرو عراق بر پایه وکالت سازمان ملل متحد بوده آزادی بیشتر دارند. ماهای اخیر سربازان آمریکایی هرچی بیشتر امکان میدادند که خدمات امنیتی عراق در تنهایی عملیات پیش برند، اما سربازان آمریکایی در برخوردهای مسلحانه همراه با سربازان عراقی هستند. در عرفه آوازدهی پیشوای مسلمانان شیعه مذهب عراق آیت الله علی سیستانی گفت معاهده در حال صلاحیت خواهد داشت که آن را اکثر کل وکیلان مردمی دستگیری نمایند. جای یادآوری است معاهده زمان حکم قانون را کسب می کند که آن را شورای ریاست جمهوری عراق تصویب نماید. در شورای عبارت از 3 نفر پرزیدنت عراق جلال طلبانی کرد، نایب پرزیدنت سنی مذهب طارق الهاشمی و نایب پرزیدنت شیعه مذهب عادل عبدالمهدی هر یکی حق ویتوگذاری در اختیار دارد. ماهای اخیر در عراق میزان خشونت پایین رفته ولی حمله ها خاتمه نیافتند. با قول منصبداران عراقی روز چهارشنبه چند ساعت پیش از آوازدهی در مرکز بغداد مواد ترکنده منفجر شده حیات 2 فردی آسایشته را از بین برد. نظر به اطلاع پلیس هدف حمله یک اتوبوس خرد بود که سرنشینان آن هلاک شدند. منقیدان ادامه نزاع در عراق و حضور سربازان آمریکایی در این کشور میگویند عملیات عراق دارایی ایالات متحده آمریکا را کاهش داده، اعتبار این کشور را در عرصه بین المللی از بین میبرد.
بحثا در رابطه با قرارداد مقامی حقوقی نیروهای آمریکا در عراق و مهلت خروج آنها از این کشور.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده باراک اوباما نام باز چند فردی را گرفت که قرار است در حکومت نو آمریکا نقش مهم خواهند بازید.
وی همچنین از تأسیس ساختار نو شورای مصلحت احیای اقتصادی در آمریکا خبر داد که بار دیگر به نگرانی ویژه او از وضع اقتصادی دلالت میکند.
در کمش 2 هفته اخیر اوباما اساساً مشغول انتخاب افراد به مقامات کلیدی در حکومت نو است و طوری میبینیم در حال حاضر اساساً به مسئله های اقتصادی آمریکا توجه میکند، اما بغیر از تعیین افراد به مقام های مهم آیا حرف سخن از برنامه اقتصادی اوباما و حکومت نو آمریکا صدا داده است؟ با این پرسش به خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک لطیفی مراجعه میکنیم.
بله، در حقیقت هم رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما چند روز اخیر رو با انتخاب افراد به مقام های اساسی حکومتش بخشیده است و اغلب این افراد بعد از بسری قدرت آمدن اوباما و مسائل مربوط به اقتصاد و نظام مالی کشور مشغول خواهند شد. اما گفتم باید گفت که طرح اقتصادی اوباما به پورگی ولی مشخص نشده است، هرچند ضمن سخنرانی ها و نشست های مطبوعاتی هفته گذشته و جاری و گفت که قصد دارد 2,500,000 جای کاری نو تشکیل دهد. یک بخش دیگری طرح اقتصادی اوباما این افزایش مالیات کم کردن خرج حکومت و لغو برنامه های اشتباهی یا ناکام دولت است. برای این وای شروع مشورتی احیای اقتصادی تاسیس داد و سابق رئیس بانک مرکزی پول وولچر را به مقام رئیس آن پیشبری کرد. آوستن گالفی که دیر باز مشاور اوباما است، رئیس بخش تعیین کارمندان این نهاد برگزیده شد. طوری که خبر داده بودیم پیشتر، پیتر اورزا که فعلا سروری دفتر بودجه کنگره را به ذمه دارد، در حکومت اوباما اداره بودجه کاخ سفید را به عهده میگیرد و روب نابورس که در حکومت بیل کلینتون در این نهاد کار میکرد، معاون اورزا خواهد شد. اوباما اعلام نمود که کوشش‌های آخر بانک مرکزی را دستگیری میکند و تلاش‌های این نهاد را برای دوباره امکان‌پذیر کردن اختصاص وام‌ها را مهم می‌شمارد.
تشکر لطیف. بله، به نظر می‌رسد که هنوز طرحی یگانه و مکمل و تام آماده نیست که اوباما آن را پیشنهاد کرد، یا شاید آماده است و بعد از بسری کار آمدنش پیشنهاد خواهد کرد. اما نظر کارشناسان چیست؟ آیا در انتخاب اعضای آینده حکومتش به ویژه در مسائل اقتصادی معیارهای گزینش اوباما چیستند و از روی کدام محک اوباما این افراد را به حکومت نو انتخاب کرده است و انتخاب می‌کند؟
کارشناسان میگویند اقتصاد کشور در عرض بسیار سنگین است و در عین زمان برای گذراندن تحقیقات‌های علمی یعنی اکسپریمنت فرصت باقی نمانده است و به همین خاطر اوباما رو به افراد تجربه‌ناک و سابقه‌دار آورده است. طوری که گفته بودیم همه این افراد در این یا آن زمان در نیازهای مهم کلیدی دولتی ایفای وظیفه میکردند و مکانیزم‌های اقتصادی و مالی رو خوب آموخته‌اند.
ببینید، در معرکه تبلیغاتیش اوباما می گفت نسل نو و اندیشه نو را به کاخ سفید خواهد آورد، اما تا حال اساسا آنهایی را به مقامات اصلی دولت برگزیده است که در گذشته در کاخ سفید کار کرده اند. این حال آیا سبب ناقناعتمندی طرفداران اوباما و مخصوصا جوانان نشده است؟
تشکر عبدالقیوم. روسیه برای برآوردن خلاصه ها حال وقت نرسیده است، در حالی که اوباما تا حال حتی با اجرای وظیفه شروع نکرده است. آن جوانانی که ما با آنها صحبت داشته میگویند که منتظر 20 ژانویه میباشند و امیدشان رو از رئیس جمهوری نام نکنده اند تا حال.
و در حالی که تا هنوز برنامه روشن و واضح اوباما برای نجات از پسرفت اقتصادی و بحران مالی اعلام نشده است، مردم درباره آینده کره او چگونه اظهار نظر میکنند؟
اوباما بعد از انتخاب شویش گفته بود که تا وکالت های رئیس جمهوری کنونی جورج بوش به اتمام نرسیدند، بوش سرور یگانه امریکا باقی میموند. با وجود این، با عقیده مردم کشور توجه خاصه اوباما به مسئله های اقتصادی و تشکیل گروه مشاوران اقتصادی نشان داد که وی به کار نوش جدی آمادگی میگیرد. اما از همه مهمش، اوباما پیام انتخاباتی خود را فراموش نکرده است. این پیام امید به آینده بهتر بود و امروز اوباما باز تکرار کرد که دیگرگونه ها در راه هم و کمک نیز در راه بسوی مردم است. وی افزود مردم کشورش چنین بحران و سختی ها را از سر گذراندند و حکومت او اقتصادیات را از نو بر راه خواهد ماند.
تشکر لطیفی لطیفی، خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک و گفتگوی درباره تلاش های براک اوباما با شروع کار در مقام رئیس جمهوری امریکا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
یک خبر تعجیلی و ناگوار از کشور چین. در اینجا چنده از صاحبکاران تاجیک را که از ارومچه به خورغ بار می آوردند، ده ها نفر از چینی ها موردی لطوکوب قرار دادند. چهار صاحبکار تاجیک زخمی شده اند، اما بیش از همه آزردگی آنها از حسی بی کسی و بی حقوقی و بی پناهی است.
آنها می گویند مرزبانان، گمرکیان و حتی پولیس و نظامیان چین تمام این حادثه را همچون شاهد و تماشاچی مشاهده کردند، اما تلاش به خرج ندادند که از این حادثه ناگوار و قانون شکنی جلوگیری نمایند. سفارت چین در تاجیکستان در شرح حادثه لب فرو بسته است.
تفصیلات واقعه را از زبان خود شاهدان و جزئیات نامه صاحبکاران را از خبرنگاری رادیو آزادی در خورغ مرزا جلال شاه جمال میشنویم.
گروهی سفاران تاجیک که نو از سفر چین برگشتند تا یک نامه به وزارت کارهای خارجه کشور و سفارت چین در تاجیکستان نظر داشتند که به آنها در گذرگاه مرزی قرمه قلعه‌سو از جانب شهروندان چینی به اساس ضرر جسمانی رسانده شده است. صاحبکاران از نهادهای مربوط تقاضا کردند برای تحقیق سببهای نزاع که در حدود گذرگاه مرزی کشور همسایه بین شهروندان ملکی دو کشور به وقوع پیوسته منجر به رساندن ضرر جسمانی به شهروندان تاجیک شده است کمک کنند. صاحبکاران از آن نظر اعراب کردند که حادثه مورد لطوکوب قرار گرفتن شهروندان توجیک در پیش نظر مقامات قدرتی کشور همسایه صورت گرفته است، اما این نهادها از موقع بی‌طرفی آن را نظر داشتند. نماینده تجارتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در ولایت قشقر چین خونی خونی کو وزیر داشت که در این مشت لگدزنی حداقل 5 شهروند تاجیکستانی جراحات گوناگون برداشتند.
ماشین را سلیقه کردیم و فتولیت در با زپاس که گرفتیم برای را دو تا کانیستر را خلاص دوام آمدیم، نه باگ در بنزین و نه کانیستر را با همین جنجال کردن بعد سنگ قطع زنک زدن در سینه شتا زدن. بعد ای پشت شو آمدیم، من از همکسه پرت افتادن قریب 40-50 کس شتا زدن پو موهمش قریب شکستگی کرد. آز دکتر را دیدن در خوروخ گفتن این شکستگی های.
با گفته روبر اساسیات زنون صاحب کل ولایت مختار کوهستان بدخشان نگینا و دنبیکوا، طلب مواد سوخت دزدیده شده از رانندگان چینی که افتماشینهای مسافربر متعلق به صاحب کل توجیک را از ارومچی تا نقطه گمرکی آوردند باعث برانگیختن خشم رتبای چین با زیر ضرب و شب کشیدن شهروندان توجیک گردیده است. نگینا و دنبیکوا بیان داشت مشکلات این است که جانب چین انتقال افتماشینه او را از ارومچی تا مرز با تاجیکستان فقط برای اتباع آن کشور اجازت میدهد. راننده ها فقط خودشان در این افتماشین ها میشینند و عادتا کار میکنند که شبانه به نقطه گمرکی قرصو رسند. و افزود انگام صاحب کلاس در پای زیاده از 20 افتماشین را استاد شوری خوری دریافتند، در نزد نماینده شرکت طلب خونانی گذاشتند که چوره اندیشد. بای گفت
زد و خورد کلون شد. مو امین اونجا پوست خطویو تموجن پوست میگم بو وینیو در اونجا وجود دارن، برای چی اونو خدا علالش نکردن که ادامون توجکستون و ادامون چی رو جدو کنن. پنج کس مول ردکوب کردند و امین خیلی دشنومو زیوده کردن، مو ایچ کور کردن نتونستیم. امین خیلی اومدیم، نه سریار که خدا گرفته تونستیم، نه امین بوری که در موشین کروکو رو میدوزن، نه اونو رو گرفته تونستیم. اوزر مو بای خلوصه اومدیم که اوزر مو یک مکتوبی نویسیم که با وزارت کورو خورجه و با کنسوس و خطوی شوید از اوینده مو میتونیم و زودونه با مملکت چین رفته بو با توجکستون خودمون میبیویم.
با گفته روبر زنون صاحب کار بدخشان، برای اولین بار نیست که با صاحب کاران توجکستانی مناسبت روا دیده میشود. با آنها به نمایندگان مقامات ولایت شکایت برده بودند. صاحب کاران میگویند که همو چاره جویی نکردن و ادامه یافتن نقض حقوقشان اونو را وادار ساخته است به نهادهای باصلاحیت مراجعه کنند. در همین حال در نمایندگی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در خوروخ بیان داشتند که مکتوب صاحب کاران هنوز به دستشان نرسیده است، اما با دریافت آن در تحقیق حادثه اقدام خواهد شد. در سفارت چین در رابطه با این حادثه به رادیو آزادی پاسخی ندادند. میرزا جلال شاهجمان، رادیو آزادی، خوروخ.
لاتکوب شدن شهروندان تاجیکستان در خاک چین از طرف چینایی‌ها ضمن یک ماجرا. و شنونده عزیز، با این گزارش یک قسمت برنامه را به پایان برده قسمت دیگر را شروع می‌کنیم، ولی اول نگاه می‌افکنیم به سرخط آخرین اخبار جهان. در سلسله حمله های همزمان در ممبئی هندوستان نزدیک به 80 نفر کشته شده اند.
امریکا در صدد افتتاح نمایندگی دیپلماتیک در ایران است.
امروز سفر دو روزه رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به ایران آغاز می‌یابد.
دبیر کل پیمان ناتو بدون اعلان پیشکی به افغانستان سفر کرد.
دادستانی روسیه احتمال پیگرد ژورنالیست و رهبر جنبش وطن‌دار دادا‌جان عطاغلو را رد می‌کند.
و شنونده گرامی، همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه، سرخط مطالب بعدی ما. نظر تحلیلگران به شیب و فراز روابط تاجیکستان و روسیه در سالهای اخیر.
جنگ شهروندی تاجیکستان و پیامدهای آن در آینه مطبوعاتی کشور. دوستان گرامی، بار دیگر شما را به برنامه تاجیکی رادیوی آزادی خیرمقدم میگم، این بار با یک پارچه موسیقی خوب.
در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. چشمی در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیو آزادی میشنوید. خود رسام میکنم که این برنامه را در بامداد روز پنجشنبه 27 نوامبر من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه برایتان به طرز مستقیم معرفی میکنیم.
سرگئی نریشکین رهبر دستگاه ریاست جمهوری روسیه دیروز پس از دیدار با پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمون گفت کشورش خواستار شرکت بیشتر در برنامه‌های بنیاد و استفاده انشاءات برق آبی تاجیکستان است.
در حالی که برخی از خبرگزاری‌ها می‌گویند روسیه اکنون آماده شده است با کنسرسیوم بنیاد نیروگاه برق آبی روغون اعضا شود، خود جناب نریشکین در پاسخ به این پرسش در نزد خبرنگاران گفت طرف‌ها روی مسئله کار می‌کنند، یعنی هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
اما اشاره سرگئی نریشکین به همکاری های حربی دفعتاً کارشناسان را به یاد فرودگاه عینی انداخت که مسکو نه تنها می خواهد از آن حق استفاده داشته باشد، بلکه کلان فرودگاه را به ادامه پایگاه حربی خود تبدیل دهد.
کارشناسان تاجیک می گویند در حالی که تاجیکستان بیشتر به همکاری های اقتصادی با روسیه نیاز دارد، برای مسکو مسئله های نظامی اهمیت زیادتر کسب می کنند و در نهایت امر کارشریکی استراتژی دو کشور در 15 سال اخیر نتیجه های نظرس نداده، برعکس به عقیده برخی از کارشناسان تاجیکستان را از رشد اقتصادی باز داشته است. پس اما هسته کارشریکی را چه چیزی تشکیل می دهد؟ نظر تحلیلگران را در این باره کارمند رادیوی آزادی مرزای سلیمپور گردآوری کرده است.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان دوشنبه را در مناسباتش با مسکو با کوری مونند میکند که اسایش را چند دفعه گم کرده است، ولی باز هم سرسختانه از همان راه قدیم قدم زده و بیش از همه روی مسکو حساب میکند. تحلیلگر تاجیک میگوید از تاجیکستان ژنرال های روس بیشتر دیدن میکنند، در حالی که هم مقامات و هم محافل تاجیکستان بیشتر خواهان دیدار بانکرهای روسند.
حاضر اساساً زیاد تاجیکستان بار ندارد برای روسیه که آنها در بنیاد نیروگاه آبی برقی با ما کمک کنند یا که یک جای فور کنند. اگر کار کنند هم شرط میمانند که نه کم از 75% از آنها هستند. بیا مثلا که در حقیقت شریک استراتژی هستیم، لیکن این شریک استراتژی بین تاجیکستان و فدراسیون روسیه فقط در یک سمت کار میکند، این هم باشد در سمت حربی تکنیکی. ما نمیتونیم با روسیه همکار قطع کرده تاریم، چون که مجموعی پتانسیل جمهوری تاجیکستان اونقدر پرقوت کیست، خودش یگانه تواند که به همه تهدیدهای جهان جواب بده تواند. برای همین ما در آینده هم کار میکنیم با روسیه، مجبور هستیم. با این ما راضی هستیم که از مسکو به دوشنبه بسیارتر ژنرالان بیان، که بانکیرا ممکن با آینده بیان، لیکن باید با تاجیکستان چون با یک دولتی صاحب استقلال باید معامله کنند. این خیلی مناسبات را افسوس که ما نمیبینیم.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان. اما حتی صحنه همکاری های نظامی و فنی تاجیکستان و روسیه به خصوص در سالهای اخیر خالی از مشکل نبوده است. تاجیکستان در 5 سال پیش نیروهای مرزبانی روسیه را در مرزهایش با افغانستان با مرزبانان تاجیک ایواز کرد که از جانب مسکو با درد قبول شد. بعدن تاجیکستان پایگاه نظامی روسیه را که در قلب پایتختش مکان داشت به یک کناره دوشنبه کوچاند و در مقر قبلی این پایگاه قصر ملت ساخت. مذاکرات دوشنبه و مسکو بر سر فرودگاه نظامی عینی در 15 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان نیز اینک سال ششم است که به نتیجه مشخصی نمی‌رسد، در حالی که این پایگاه هوایی بر پایه 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری دولت هند بازسازی شده است، روسیه می‌خواهد آن را به اجاره بگیرد. در تابستان امسال وقتی وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف در دوشنبه در رابطه با پایگاه عینی واژه اجاره را به زبان آورد، همتای تاجیکش شیرعلی خیرالویف او را زود اصلاح کرد و گفت که سخن در باره استفاده مشترک فرودگاه عینی است نه اجاره.
И у нас это оговорено с нашим соглашением, что поэтому планируем там нахождение нашей группировки.
و اما بیشتر از همه دوشنبه و مسکو در صحادی همکاری های اقتصادی مشکل دارند. تاجیکستان که تقریبا در تمام طول استقلالیتش به بحران شدید انرژی روبروست، این همه سال به دست یاری روسیه در احداث طرحهای بزرگ انرژیش امید می‌بندد. از جمله در مورد بنیاد نیروگاه بزرگ راغون، دوشنبه و مسکو باری اول جهت احداث این نیروگاه در سال 1994 قرارداد بستند که به اجرا نرسید. سازشنامه دوم در این زمینه سال 2004 میان دولت تاجیکستان و شرکت روسک الومینی امضا شد که تا چند مدت دیگر مقامات و محافل را در دوشنبه با سرازیر شدن سرمایه های جدی روسی به اقتصاد تاجیکستان امیدوار کرد. اما اختلاف نظر بین دوشنبه و روسال در نهایت مسئله را به یک جنجال بزرگ و به شرمساری کشانید و منجر به رانده شدن شرکت روسی از تاجیکستان شد. در دوشنبه در رابطه با موضوع راغون انگشت اتهام بیشتر به سوی تاشکند بلند میکنند و میگویند از غرب دلسرد شده با مسکو خرابت بیشتر پیدا کردن تاشکند در پی رویدادهای خونین اندیجان تاجیکستان را در نظر مسکو دیگر باره فرزندی اوگای کرده است. آرتیوم اولومیان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز در پژوهشگاه تاریخ روسیه میگوید مسکو مجبور است سیاستهایش در منطقه را با در نظر داشت روابط اکثرا تنش آلوده و گاه پرجنجال میان دوشنبه و تاشکند پیاده کند. به اعتقاد اولومیان تاجیکستان شریک استراتژی روسیه در منطقه هست ولی تنها شریک روسیه در این صحنه نیست.
به دنبال خروج ازبکستان از سازمان خیلی مهمی یورازیس از یک سو و تقویت مناسبات ازبکستان با جامعه یوراتلانتیک از سوی دیگر نقش تاجیکستان در سیاست خارجی روسیه البته بیشتر می شود. من فکر نمی کنم که روسیه از تاجیکستان برود. به نظر من روسیه برعکس تلاش خواهد کرد تا در آنجا بماند. اما اینکه اقدامات مسکو تا کجا مؤثر خواهد بود مسئله دیگر است.
آرتیوم اولومیان تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در مسکو. تحلیلگران تاجیک نیز میگویند خروج ازبکستان از سازمان همکاری های اوراسیا کاهش نفوذ و تاثیر عامل تاشکند در روابط دوشنبه با مسکو را در پی داشته اکنون میتوان امیدواری بهبود این همکاری ها شد. اما الیشر الهاموف کارمند مرکز مطالعات افریقا و شرق در دانشکده لندن نقش عامل تاشکند در داد و گرفت های میان دوشنبه و مسکو را زیاد مؤثر و گذشته از آن حل کننده نمی شمارد. تحلیلگر ازبک میگوید یک دلیل از یورازیس بیرون رفتن ازبکستان هم این بود که تاشکند با استفاده از عضویتش در این سازمان نتوانست تاجیکستان و قرغیزستان را مایل کند تا در مورد بنیاد نیروگاه ها بر فراز رودخانه های خود نظر کشورهای به اصطلاح پایانابی منطقه از جمله ازبکستان را به انابت بگیرند.
از بس که با خروج ازبکستان از سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا نفوذ و تاثیر این کشور بالای روسیه کاهش می‌یابد، به نظر من چون این صورت حال به اندازه به فایده تاجیکستان که به ساختارهای با ابتکار روسیه تشکیل شده صداقت بیشتر نشان می‌دهد خواهد بود. البته
آرتیوم اولومیان تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در مسکو در ضمن به نقش یک عامل نو که در این اواخر مثل مهمان ناخوانده در کشورهای زیاد از جمله روسیه و تاجیکستان را گفته است تاکید میکند. این عامل بحران سراسری مالی است که دست تاکنون از فایده های هنگفت نفت و گاز خیلی دراز شده مسکو را کوتاه تر میکند. کوتاه دستی مسکو بنابه خود به گفته دکتر اولومیان میتواند منجر به ایجاد اخلال در راه اجرای برنامه های اقتصادی روسیه از جمله در تاجیکستان شود. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان میگوید تاجیکستان البته مجبور است در صحات امنیتی و نظامی به همکاری هایش با روسیه به همان صورتی که هست ادامه دهد. ولی دست کوتاه شده یاری های مسکو در نهایت باعث می شود که دوشنبه با سیاست درهای بازش که هنوز در اوایل هزاره نو اعلان کرده بود اهمیت بیشتری قائل شده و درهایش را برای شماری زیادتر کشورها باز کند، نه فقط برای تنها روسیه.
اظهار نظرها پیرامون همکاری های روسیه و تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. در قرغان‌تپه مرکز معموری ولایت ختلان یک مسئله تخیلی را بررسی کردند. شرکتداران این همایش می گویند در حالی که تأسیس و نگهداشت رسانه های خصوصی اخبار عام کاری سخت است، شاید بهتر است رسانه های موجوده را خصوصی گرداند. تفصیلات این بحث را از خبرگزار رادیو آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی معمرزاده می شنویم.
مسائل مربوط به غیر حکومتی کردنی رسانه‌های خبری تاجیکستان از موضوعهای اصلی یک میز گرد ژورنالیستان در قرغان‌تپه بود. خبرنگاران و مسئولین رسانه‌های گروهی وادی وخش میگویند به خاطر رشد آزادی بیان و مطبوعات آزاد، مثال اکثر از کشورهای اروپا، غیر حکومتی کردنی وسایل اخباری همگانی مهم است، ولی در عین زمان به ایده های خبرنگاران و محققان ژورنالیسم ختلان هنوز زمینه واقعی غیر حکومتی کردنی رسانه‌ها به نامده است. برای مثال مسئولین سه نشریه ولایتی که از دستگیری حکومت ختلان برخوردارند و با دستور حکومت صدها و هزارها ساکن شهر و نواحی جنوب کشور به این نشریه ها اجبارا آبونه می شوند، همین گونه نشریه های محلی هم که منبع مبلغ گذاریشان از حساب آبونه اجباری مردم است می گویند نمی توانند حال خود کفا باشند، زیرا نشر روزنامه و مجله در ولایت ختلان سودمند نیست، گذشته از آن زیان آور است. دولت شاه اعتبار سردمیری تنها نشریه غیر حکومتی موسوم به بامداد قرغان‌تپه میگوید بر اثر مشکلات مالی و خریداری دائمی نداشتنی هفته‌نامه، مؤسسان از نشر هر هفته‌اینه آن دست کشیدند. به قول آقای شاه اعتبار، هرچند در وادی وخش تنها یک نشریه مستقل موجود است، آن مشتری زیاد ندارد و با این اداره نشریه از حکومت ختلان خواست است اسم هفته‌نامه بامداد را نیز به فهرست نشریه‌های حکومتی برای آبونه شامل بکند. لالا خالق‌جانوا محقق ژورنالیسم تاجیک میگوید هرچند غیر حکومتی بودنی رسانه‌های گروهی طلب زمان و طلب هر جامعه مردم سالاری است، اما در مثال تاجیکستان مطمئن نیست که در صورتی از دستگیری حکومت محروم شدن نشریه‌ها آنها خود کیفا شده میتوانند.
روزنامه‌های ما یا اینکه واسطه‌های دیگری اخباری به دستگیری یا اینکه مقامات دولتی یا اینکه جامعه یا اینکه تشکیلات‌های بین‌المللی حالا به فکرم نمی‌توانند خودشان فعالیت کنند. از جهت اقتصادی این به فکرم حاضر به نظر نمی‌رسد.
لالا خالق جانوا محقق ژورنالیسم تاجیک. در همین حال عمر کمالوف مؤسس تلویزیونی مستقل قرغان‌تپه نیز بر این نظر موافق است که در شرایط فعلی رسانه‌ها بدون دستگیری حکومت یا نهادهای مبلغ گذاری بین المللی فعالیت کرده نمی‌توانند.
و ما البته مؤسسان وسایل اخباری عمومی غیر حکومتی ارزو را داریم که یکان روز چنین شود که در برابر از بودجه دولت جدا شدن مبلغ ها برای وسایل اخباری عمومی دولتی، همچنین به غیر دولتی نیز حواس پیدا شود و آنها را نیز دستگیری نمایند، چون که به الटरनेटیو و به رقابت البته کار پیش نمی رود.
همین گونه درست به راه مانده نشدن منیجمنت و مارکتینگ مطبوعاتی تاجیک، خریدار نداشتن مال و محصولات اطلاعاتی، عدم توجه صاحبکاران و شرکت ها به رشد مطبوعاتی وطنی، علاقمندی حکومت برای تحت کنترل نگاه داشتن وسایل اخبار و کمبودی مالی اکثر کل نشریه و شبکه های رادیو تلویزیونی از سبب های اصلی موجود نبودن زمینه های واقعی برای غیر حکومتی کردن رسانه های گروهی عنوان می شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان.
بحث در مسئله غیر ممکن در مرکز ولایت ختلان، مسئله خصوصی گردانی رسانه‌های دولتی اخباری عام. حالا فرصت می‌رسد ببینیم که رسانه‌های تاجیکستان چی دولتی و چی خصوصی امروز با کدام موضوع‌ها دقت کرده‌اند.
بله، بررسی مطالب نشریه‌های چاپ دوشنبه را از یک مطلب در نشریه فرج آغاز می‌کنیم. این نشریه زیر عنوان اسماعیلی‌های تاجیکستان بی‌صاحبند، وضعیت و مشکلات پیروان این جریان مذهبی در کشور را به بررسی گرفته است. مؤلف مطلب شمار پیروان این مذهب در تاجیکستان را بیش از 300 هزار ارزیابی کرده، اما از آن اظهار نگرانی کرده است که این جریان و پیروان آن سرور و ساختار مشخص ندارند. بنابر نوشته مؤلف، در تاجیکستان بجز از همه ساختارهای مالیوی و اقتصادی، شبکه های رشد امام این مذهب آقاخان چهار، همچنین یک ساختار مذهبی آن با نام ایترگ موجود است که از کار عملی آن اهل جماعت واقف نیست و مسئولان این ساختار که 25 سی نفر بوده معاش خوب نیز دریافت میکردند، که به نوشته مؤلف بیشتر با نوشتن گزارش و حسابات های بردروغ مشغول بودند.
مؤلف از نهاد دیگر متعلق به این مذهب که رهبری آن را پرزیدنت فرهنگستان علوم تاجیکستان محمد شو ایلولوف بر عهده داشته است یادآور می شود که حضورش در بین جماعت هیچ وقت مشاهده نشده است. نشه می افزاید پرزیدنت فرهنگستان علوم عضو حکومت است و آمیزش رهبری مذهبی با فعالیت های دولتی خلاف قانون اساسی است که دین را از دولت جدا اعلان کرده است. در دو سفر اخیر شاهزاده آقاخان چهارشنبه دوشنبه وعده ملاقات او را با پیروان این مذهب داده بودند، اما با سبب های نامعلوم این کار صورت نگرفت، در حالی که هزاران نفر به دیدار امام آمادگی گرفتند. فرج می نویسد این مذهب تا کنون در تاجیکستان رسما ثبت نام نشده و یک مسجدی هم ندارد که اهل جماعت در آن نماز بگذارند. به این خاطر اسماعیلیه در تاجیکستان رهبری معین ندارد، نوشته است فرج.
هفته‌نامه تاجیکستان زیر سرنوشت خواجه باغ دارد یک مطلبی را در رابطه با فعالیت احزاب سیاسی کشور و نقش آنها در جامعه به نشر رسانیده است. نشریه می نویسد از 8 حزب سیاسی کشور به استثنای 2 حزب، حزب خلق دموکراتی و نهضت اسلامی، بقیه احزاب پایگاه اجتماعی قوی در جامعه ندارند. برخی از این حزبها در پس سایه شهرت لیدران خود مانده اند. از موجودیت بعضی از این حزبها تنها یک گروه خرد آگاهند. حزبها از وسایل اخبار عامه درست استفاده نمی کنند و تنها در عرفه انتخابات از خواب زمستانه بیدار می شوند.
در همین حال در نشریه جامعه نیز تقریبا به همین موضوع صحبت با جامعه شناسان تاجیک تحت عنوان مشکلات تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان نشر شده است. نشریه از قول جامعه شناسان نوشته است که حالت کرخت نهادهای دموکراتی جامعه شهروندی به تقویت تاثیر و نفوذ حکومت رساندند که حال حکومت همه خواسته و برنامه های حتی کم اهمیتی را همچون برنامه های مهم عمومی ملی بالای جامعه تحمیل می کنند و در شرایطی که شهروند پره به اراده دولت مطیع بوده به یک ابیکت اداره شونده دولت تبدیل شده است، جامعه شهروندی تشکل نخواهد یافت.
ملت ضمن مصاحبه با اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان با بررسی حوادث سالهای 90 عصر گذشته کشور پرداخته است. جناب اسکندروف بر این نظر بوده است که اجلاس 16 شورای عالی در ماه نوامبر سال 1992 زمینه و تحکرسی بنیادکاری و سازندگی های بعدی تاجیکستان گردیده است و آن تاجیکان را از نو گردی هم آورده است. از این رو گفته است او این اجلاس تاریخی و تقدیرساز بود.
با این مرور به مطالب اساسی نشریه های چاپی دوشنبه به قسمت نهایی برنامه رسیدیم و حالا بار دیگر توجه شما را به سرخط آخرین اخبار تا این ساعت جهان جلب میکنیم.
در سلسله حمله های همزمان در ممبای هندوستان نزدیک به 80 نفر کشته شده اند.
امریکا در صدد افتتاح نمایندگی دیپلماتیک در ایران است.
امروز سفر دو روزه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمون به ایران آغاز می‌یابد.
دبیر کل پیمان ناتو بدون اعلان پیشکی به افغانستان سفر کرد.
دوستانی روسیه احتمال پیگرد ژورنالیست و رهبر جنبش وطن‌دار دادوگان اتاولو را رد می‌کند.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه سرخط مطالب اساسی که بعد از چند لحظه در برنامه بامدادی ما خواهید شنید.
گشت نوی سیاسی رئیس جمهوری قرغیزستان.
هلاکت باز یک شهروند تاجیکستان در مینه‌های ازبکستان.
جلب مجبوری جوانان از کوچه به نیروهای مسلحه تاجیکستان. و در این بخش از برنامه برای چند لحظه فراغت از درد و داغ جهان یک پرچه موسیقی تقدیمی شما می شود.
نایش کم را پذیرفتی دم دعای تو دلم خواهد هوا باشم فراگیرم فضای تو شمم یا ابر بارانه غرور ازم وفای تو نه عشقم را پذیرفتی نه باران و هوایم را شدم من شعله آه وجود
این پارچه ترانه و صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در حالی که در کشورهای آسیای مرکزی سبب های تعیین افراد به مقام دولتی یا برکناری از آن شهر داده نمی شود و گذشته از این وزیرانی که همیشه کار آنها تحت تنقید است با سبب های برای جامعه نامعلوم سالها در کرسی های خود باقی می مانند، رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک بوقیف وزیر صنعت و انرژی این کشور را برای ناآمادگی کشور به فصل سرما از وظیفه‌اش برکنار کرد. در این باره گزارشی داریم از بیشکک از خبرنگار رادیو آزادی در اینجا میراسرار فرغانی که میگوید شرح این استعفا به گونه‌های مختلف بوده است.
پرزیدنت قرمانبیک باقیف هفته روان سفربیک بلقی‌بکوف وزیر صنایع برق و ذخیره‌های مواد سوخت کشورش را به استعفا فرستاد. به جای بلقی‌بکوف معاون او الیاس داویدوف به این مقام تعیین شد. در همین حال ایده از تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی قرغیز میگویند که وضع تامین نیروی برق در فصل سرما کشورشان را به مشکلات زیاد دچار خواهد کرد و اما تبدیل رهبر اداره برق جمهوری وضعیت را بهبود نخواهد بخشید. کارشناس المنبت متیبراهیموف پیرامون این موضوع میگوید
من اصلا اطمینان انرژی سیستم اندوز گوری بون وای بون کنده سونم دا تولقتالشی باشقا داغ نتیجه قشقا دایر اوتوب کتکن گزده.
با گفته آقای متیبراهیموف ایواز کردن وزیر صنایع برق و مواد سوخت وضعیت پیش آمده را تغییر نخواهد داد. این کارشناس افزود که بحران برق فقط خاص قرغیزستان نیست، بلکه این بحران فضای سایر کشورهای آسیای مرکزی را فرا گرفته است. اما گروه دیگر تحلیلگران قرغیز تبدیل وزیر صنایع برق و ذخیره های مواد سوخت کشورشان را راهی رهایی از بحران پیش آمده قلمداد میکنند. از جمله ولنتین باگاتریوف تحلیلگر معروف قرغیز ضمن مصاحبه با نشریه الکترونی بیشکک پرس کلوب تعیین الیاس داویدوی 67 ساله به این مقام را آغاز اصلاحات در بخش انرژی برق کشورش ارزیابی کرده است. بنابر این منبع تبدیل سفربیک بلقی‌بکوف می بایست در آغاز سال روان صورت می گرفت. آقای باگاتریوف افسوده است این وزارت نتوانست وضعیت به میان آمده را درست تحلیل کند و جهت رهایی کشور از بحران انرژی برق سری وقت چاره جویی نماید. با گفته این کارشناس مساعدت نکردن شرایط آب و هوا نیز هرگز در باب جلوگیری از وقوع حادثه های مربوط به بحران انرژی برق که امروز کشورش با آن روبروست بهانه شده نمی تواند. جان قراز قانیمیتوف کارشناس در امور اقتصاد میگوید
من اولم بگون که رنک تبیلگن بگون که مشتینیس وار بگون که رمینین جرمزن قاشترک باشتار قزادم دارده.
با گفته آقای قانیمیتوف به مقام وزیر صنایع برق و مواد سوخت شخصی باید تعیین میشد که جوان باشد، روح زمان را درک کند و گذشته از این از رشوتخواری پرهیز کرده تواند. این منبع افسود هرچند الیاس داویدوف در بخش انرژی برق قرغیزستان سالهای زیاد فعالیت کرده است، ولی معلوم نیست که در مورد اجرای این وظیفه تا کجا قادر است. در همین حال ایده از نمایندگان مخالفین با استفاده از وضع بحرانی انرژی برق در کشور دعوا میکنند که وضعیت فقط بعد استعفای رئیس جمهور و حکومت رو به بهبود خواهد آورد. با گفته نمایندگان مخالفین در عکس حال قرقیزستان از ورطه بحران شدید سیاسی و اقتصادی هرگز رهایی نخواهد یافت. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شماره کشته شدگان مینه‌های ازبکستان که گفته می شود به 80 نفر رسیده است، دیروز یک نفر بیشتر شد. یک جوان 18 ساله تاجیک از ترکش چنین مینه به هلاکت رسید. مادر داغدیده و آنهایی که در این مینه‌ها نزدیکان خود را از دست دادند، طلب دارند که نه تنها ازبکستان این کشتی مرگاور را بردارد، بلکه کلن موجودیت چنین اسلحه در سراسر جهان کاملا منع گردد. یکی از آنها با پرسش خبرنگار رادیوی آزادی در وادی زرافشان شاهین روشن چنین گفت:
بعد مردش آوردن دیدم که بچم ترک دگی هم تو دیوستایو پوچوستایو همو بایاش رسیدر که خون برام دگی مردگی مردش آوردن.
این صدای خاله محترم عبدالله چاکین دهه سری کمر جماعت خورمین ناحیه پنجکنت است. فرزند 18 ساله خود را بر اثر انفجار مینه که از جانب مقامات قدرتی ازبکستان میان مرز تاجیکستان و ازبکستان واقع در 300 کیلومتری پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه گذاشته شده است از دست داده است و با قلب ریش و جگری سوخته و چشمان اشکبار امروز یاد جگربند خویش میکند. خاله محترم میگوید او خود اصلا زاده ناحیه باغزاغان ولایت سمرقند ازبکستان است. با امر تقدیر در دهه خردی ناحیه پنجکن شوهر کرده است. به هر صورت زمان دشواری های زندگی فرزند در سال 2002 برای چیدن ریواچ تاران و زنبورو با 7 نفر رفیقانش به کوه برآمده است و به هنگام ریواچ چیدن با مین برخورده جان خود را از دست داده است. دیگر نیز بودند که 5 تن آنها از این ترکش جراحت برداشته یکی دیگر نیز کشته شده است. حالا محترم عبداللهی یک آرزو دارد که این مینه‌ها از میان مرز تاجیکستان و ازبکستان هر چه زودتر برداشته شوند. حالا محترم میگوید جانب ازبکستان نه تنها در مرزهای میان تاجیکستان مینه گذاشته است، بلکه افسود او در حال حاضر گذرگاه‌های سرحدی را بسته و رواهای ساکنان تاجیکستان را به ولایت سمرقند ازبکستان منع نموده است. این در حال است که طبق آمار رسمی بر اثر برخورد بر مینه‌های از جانب ازبکستان میان مرز تاجیکستان و ازبکستان که از سال 2000 گذاشته شده است بیش از 80 تن کشته و 100 نفر با جراحات‌های مختلف معلول شدند و از این مقدار به هلاکت رسیدگان 27 نفرشان از ناحیه پنجکن بودند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
افزایش تعداد قربانیان مینه‌گذاری ازبکستان در نواحی مرزی تاجیکستان. شهردار و دادستان شهر کولا بسیار نگرانی کردند که کمیسریت حربی این کشور نقشه دعوت تیرماهی جوانان به خدمت عسکری را انجام نداده است. در همین حال مسئولین کمیسریت نظامی خواستند که برای اجرای نقشه دعوت به خدمت سربازی از اصول ممنوع به اصطلاح مشهور ابلاو استفاده کنند.
واقعا هم مقامات کمیسریت نظامی شهر کلوب از همین اصول استفاده می کنند و حالا دعوت اجباری یا به اصطلاح خودشان ابلاوی جوانان ادامه دارد. در این باره خبرنگار رادیوی آزادی در کلوب مؤمنی احمدی گزارش می دهد.
سفرعلی میرزوی هوموزگوری مکتبی رقمی 17 نوحیه گوسه هنگامی با کلوب آمدن از راه بازداشت و به خدمت حربی گسل شده است. والدین او میگویند با وجود تلاش های زیاد نتوانستند تا فرزندشان رو که بیماری زیر نظارت پزشکان بوده این چونین دارای امتیازهای دیگر نیز بوده است از خدمت مجبوری رها کنند. شاهدان حال میگویند همراهی سفرعلی بیش از 20 نفر جوانان دیگر از راه بدون یگان پرسش و سنجش بازداشت و به خدمت حربی سفر برگردیدند. این در حالی است که اخیراً شهرداری کلوب از روند اجرایش فرمان پرزیدنت تاجیکستان در باره عهده‌داری حربی در کلوب ضمن یک جلسه اظهار نگرانی کرده است. حمید عبداللهیف در اجرا نگردیدن این فرمان مسئولین کمیساریت حربی شهر و نواحی را مجرم میداند. کارشناسان میگویند مجبوراً به صف ارتش جلب نمودن جوانان در آن است که مسئولین کمیساریت های حربی شهر و نواحی نتوانستند نفرانی به سن خدمت حربی رسیده را دعوت کنند. اما با وجود آن که از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان خدمت مجبوری رسما منع شده باشد هم اما در شهر کلوب زوران به صف ارتش بردن جوانان به اصطلاح ابلو تا به هنوز ادامه دارد. کریم جباروف یک تن از ساکنان کلوب چنین نقل میکند:
دان پست گلستون همه می ابلو چی هم خیر رفته سا کی با درنج ولیش یک امران نواتی کلوس خسته بالانس خونه برده سمش قپیده زده زده دمشقکا برش کسن کی خدمت ای اکا اخیرا نوای بالانس رو ورنی فر ندارن کورم میبرن کلم میبرن نمیدونم چی خلی ای.
سیحومید نوروف یک تن از دانشجویان میگوید در روند خدمت مجبوری به اصطلاح ابلو حتی دانشجویان مکاتب عالی که طبق قوانین تا ختم تحصیل باید به خدمت نروند استثنا نیستند.
ما نه از اوتوریا برآمده میتونیم به شهر برآمده میتونیم که نه قپان تو درک میوان تیم مبلغ چی صرف میشه.
اوه یگون بر یگون همسبق شما رو بزدشت کرد.
آه سه چهار نفر رو با ولایت ختلون شهر خرمتیپا از اینجا بردند با مبلغای کلان و خلاص خوران ها.
شاهد دیگر ابراهیم ظریپوف آموزگار جوان مکتب رقمی 27 ناحیه کلوب میگوید در این روند حتی لات و کوبی جوانان برای سرپیچی از خدمت به نظر میرسد.
در همه کوچه شهر ابلاغ رفتست. من یکم جوان از ترس از خونه برامده تا دانشجورم از ترس با درسم نمیروان نمیدونم در کدوم اساس باشه در کدوم فرمان باشد که هر روز جوان را کشو درک با بای کمد میبرم.
در همین حال به خاطر اطلاع بیشتر گرفتن ما به کمیساریت حربی شهر کلوب مراجعه نمودیم. اما رحیم زویروف سردار کمیساریت حربی شهر کلوب در صحبت غیر رسمی گفت که او نمیتواند بدون اجازه وزارت معارف به ما اطلاع دهد. در همین حال کارشناس نظامی براد میگوید با چنین شیوه به صف ارتش بردن جوانان خلاف قانون بوده این چنین روحیه وطن دوستی جوانان را میشکند.
این بسیار نادرست است. این یکم ابلاوشون همه که رویهای همه آدم ها را یخچون میخیزونند. دیدیم بچشون که افتوبوس موندگی از در این ماشین گرفته در افتوبوس بار کرده بسیاری ویو کسل هستند. جوان ها هستند. نوزیر یک جوانی بسیار خوب گرفته بردن کسل در قسمی توابط های در شهریدشان بید. نو رفتارش نو شویم های ابلاو ممکن نیست.
فعلا موافق حسابات رسمی زوران به خدمت حربی بردن جوانان در حال است که ذخیره جوانان دعوت شونده قابل خدمت در کلوب به 11000 نفر میرسد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
جلب اجباری جوانان به خدمت سربازی یا عسکری در شهر کلوب. و شنونده عزیز با این گزارش برنامه های بامدادی رادیو آزادی در روز پنجشنبه 27 نوامبر به پایان رسید. برنامه های بعدی ما از بخش تاجیکی رادیو آزادی ساعت 7 شام به وقت تاجیکستان آغاز می شوند.
برنامه امروز را من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد به شما معرفی کردند. خب در اینجا به پایان رسید. اگر فکر و اندیشه دارید با ما در تماس شوید، چه از طریق پست الکترونیکی در سامانه اینترنتی ما www.azadi.tj یا که azadi.org وجود دارد. و برای شما روزی خوش و روزگار خوش آرزو میکنیم. آرزو میکنیم که جوانای ما به ابلو نرفتند و همچنین در مینه های کشوری بیگانه منفجر نشوند. خدا نگهدار.